أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعث واقع می شود در تجری. راجع به تجری سه بحث مطرحه: یکی قبح تجری و دیگری استحقاق عقاب بر تجری و سومی حرمت شرعیه تجری. قبل از این که وارد بحث از این سه مقام بشیم، این رو عرض کنم که تجری اختصاص به مخالفت قطع به تکلیف نداره، بلکه شامل مخالفت اماره یا اصل شرعی که منجز تکلیف است، و یا حتی مخالفت منجزیت عقلیه بر اساس قاعده اشتغال، یا منجزیت علم اجمالی هم میشه. ولذا این بحث رو فقط از بعد مخالفت قطع به تکلیف نباید بررسی کرد، و این اشتباهی است که گاهی رخ میده. برخی توهم کردند که مخالفت اماره یا اصل شرعی ولو مخالف واقع در بیاد، این اماره یا این اصل، برخی توهم کردن که این معصیت ما که میگیم خلاف حکم ظاهری عمل کرده، خب حکم ظاهری حکم خداست به عنوان ثانوی. ولذا برخی گاهی تعبیر میکنن، میگن حکمش ثانویست، حکم شرعی ثانویست در مقام شک. شارع فرموده است که لا تنقض الیقین بشک ابدا. استصحاب می گفت این لباس تو نجس هست، اکتفا نکن به نماز در آن. این آقا نماز خون در این لباس که مستصحب و نجاس هست، بعد کشف شد که اتفاقا تطهیر شده بوده. خب این معصیت کرده، چون خطاب لا تنقض الیقین بشک نهی مولوی است. یا خبر ثقه آمد گفت این لباس نجسه، شارع گفته که صدق العادل. خب داری معصیت میکنی حکم الهی را به وجوب تصدیق عادل. این اشکال بر کسانی وارد هست که روح حکم ظاهری رو اراده و کراهت مولا می دانند، ولو به نحو اراده و کراهت طریقیه. یعنی معتقدن، همونطور که محقق عراقی از برخی نقل کرده، که واقعا شارع وقتی که میگه لا تنقض الیقین بالشک، اراده مولویه داره که شما طبق یقین سابق عمل کنید، منتها این ارادهش اراده به ملاک طریقی است. مثل اینکه یک در گرانبهایی از مولا گم شده بین دهها سنگریزه، تاریک هم هست دیده نمیشه، مولا به عبدش میگه که تمام این سنگریزه ها را جمع کن. او هم گوش به این حرف نمیده، چند تا از اینها رو جمع میکنه، بعد میرن. اتفاقا هم معلوم میشه اون دره گرانبها در همون سنگای بوده که او جمع کرده. مولا میگه من دیروز خودم رو کشتم، هی داد زدم، گفتم تمام سنگریزه ها رو جمع کن، تو گوش به حرفم ندادی. اراده من به این بود که تو جمع کنی همه این سنگریزه ها رو. بله، ملاک طریقی بود، یعنی ملاک حفظ اون در گرانبها بود، ولی بالاخره اراده داشتم شما تمام این سنگریزه ها رو جمع کنی. یا مثلا پدری به سفر میره، فرزندش رو میسپره به برادرش، به دوستش، میگه حفظ کن فرزند مرا، احفظ ولدی. اینم بچه رو رها میکنه تو کوچه و خیابان، ولی اتفاقا خدا حافظ این فرزند هست، حفظ میشه. این پدر وقتی میاد میبینه بچه تو کوچه و خیابان وله، میاد به برادرش میگه که من از تو خواستم فرزندم رو حفظ کنی، مبادا بهش آسیبی برسه. اون میگه خب الحمدلله آسیب که نرسید، چرا ناراحتی؟ میگه تو همینجور خواسته های ما رو برآورده میکنی، من از تو خواستم حفظ کنی او را. حفظ یعنی از جاهایی که نامطمئن هست مواظبت کنی با اونجاها نره. بله، ملاک طریقی است، ملاکش این است که مبادا آسیب ببیند، اما من اراده داشتم که او را حفظ کنی. اگر آسیب هم نبیند عقاب می شود این عبد مولا که مأمور به حفظ ابن مولا بود. بله، اگر آسیب دید ممکن است بگید دو عقاب نمی شود ملاک طریقی حفظ فرزند مولا، مندک است در اراده نفسیه این که او آسیب نبیند. ولیکن اگر آسیب هم ندید این عبد مستحق عقاب است، چون اسیان کرده است امر مولا را به حفظ فرزندش. یا امین مأمور است به حفظ امانت، میذاره این امانت رو در کیفش، میره تجدید وضو بکنه، برمیگرده الحمدلله مشکلی پیش نیامد، ولی این خلاف حفظ امانت است، خلاف شرع است، اسیان است، تجری نیست. این که بزرگان ما میگن که نظر به ریب حرام است، یا کاری که موجب خوف وقوع در حرام می شود در امور جنسی جائز نیست، از آیه امر به حفظ فرج استفاده کردن، گفتن نه تنها زنا حرام است بلکه واجب است حفظ فرج، یعنی باید از چیزهایی که خوف این هست که انسان آلوده به گناه بشه در این امور اجتناب کنه، و اگر اجتناب نکرد ولو مرتکب زنا هم نشد اسیان کرده است امر به حفظ فرج را، یا امر زن به حفظ خودش از نظر اجنبی، امر مرد به حفظ عورتش از نظر غیر، میاد از حمام بیرون میگه انشاءالله کسی نیست، اتفاقا هم کسی نیست، این حرامه، تجری نیست، چون خلاف حفظ فرج است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، ای یحفظوا فروجهم من ان ينظر الی. کسانی که در حکم ظاهری معتقدن روح حکم ظاهری اراده لزومی مولاست که طبق این اماره عمل بشه، طبق این اصل عمل بشه، ولی ملاک ملاک طریقیست، اشکال به اونها وارده، اونها باید ملتزم بشن مخالفت این حکم ظاهری اسیان است، ملاک طریقیست باشد. بله ما عرض کردیم روح حکم ظاهری اراده طریقیه بر عمل به این حکم ظاهری نیست، روح حکم ظاهری این است که مولا علا تقدیر وجود تکلیف واقعی راضی به مخالفت آن نیست. وقتی میگه لا تنقض الیقین بشک، میگه اگر این لباست واقعا نجس باشد من راضی نیستم در آن نماز بخوانی، اما اگر نجس نیست من کاری ندارم. از هر این اهتمام مولا به حفظ تکلیف واقعی علی تقدیر وجوده تنجیزه، این تکلیف واقعی است، اما اگر واقعا تکلیفی در کار نبود مخالفت با اراده مولا نشده. مولا در فرضی که واقعا تکلیف باشد راضی به تخلف از آن نیست، این روح حکم ظاهری است. طبعا اگر کشف خلاف بشه یعنی مولا اینطور نیست که راضی به ارتکاب این فعل نباشد، نه، چون واقعا این لباس پاک بود، اگر نجس بود راضی نبود به نماز در آن، برخلاف اون لباسی که قاعده طهارت دارد، ولو واقعا نجس باشد اگر هم نجس باشد شارع راضی است در آن نماز بخوانید. محقق عراقی این مطلب را نفرموده، از کردم بنابر یک مبنایی در حکم ظاهری که محقق عراقی از بعض اساطین نقل میکنه نتیجه این میشه. بله طبق این مبنا قطع پیدا کنید که این لباس نجس است، یا حالا قطع پیدا کنید که این مایه نجس است آن را بخورید، این اسیان نیست تجری است، ولی اگر بیانه بیاید بگوید که این لباس نجس است این مایه نجس است آن را بخورید می شود اسیان، چون مولا اینجا گفته است میخواهم اجتناب کنی از این آب. البته حق با شماست، یک نوع خلاف مرتکز است که ما در قطع بگیم قطع مخالف واقع، اگر ما مرتکب بشویم و تخلف از آن بکنیم تجریست، ولی تخلف از اماره مخالف واقع اسیان است. این یک نوع خلاف مرتکز است. پس جواب اساسی این شد که روح حکم ظاهری اراده طریقیه نیست، احتمام المولا است، به واقع علا تقدیر وجود. و این که برخی بگوین اصلا حکم ظاهری روحش تنجیز واقع است، تعذیر از واقع است، پشتوانه آن اراده ای نیست، این خلاف وجدانه. یعنی حکم ظاهری چطور میخواهد واقع را منجز کند غیر از این که بفهماند که مولا علا تقدیر ثبوت تکلیف واقعا راضی به تخلف از آن نیست؟ اگر این را هم حکم ظاهری نداشته باشد، پس که هون میخواهد منجز واقع بشود؟ این مطلبی است که مناسب بود عرض کنیم. اما بحث از سه مقام در تجری، ابتدا باید بحث بکنیم که آیا تجری قبیح است یا قبیح نیست. چهار مسلک در اینجا وجود داره. مسلک اول، مسلک جمعی از بزرگان مثل محقق عراقی، مرحوم آقای خویی، محقق اصفهانی هست که میگویند فعل متجربه به عنوان ثانوی قبیح میشود. اعتقاد دارید این آب غصبی است، میروید با آن وضو میگیرید، این وضو به ماء معتقد الغصبیه میشه فعل قبیح. البته همین ها باز اختلاف دارن. محقق عراقی میگه مبغوض مولا هم هست، حرام نیست، حرام نیست، اما مبغوض مولاست. مگر میشود مولا نسبت به فعل قبیح بغض نداشته باشد؟ حرام نیست، حرام مولوی نیست، اما مبغوض هست، قطعا دیگر محبوب نیست. مولای حکیم که از کار قبیح خوشش نمی آید، ولذا معتقد ایشون که وضو با آبی که اعتقاد داری غصبی است باطل است، ولو منکشف بشود که آب غصبی نبوده، قصد قربت هم از تو متمشی بشه، اما این فعل مبغوضه و صلاحیت مقربیت نداره. مرحوم آقای خویی فرموده نه، این فعل معنون به عنوان قبیح هست، چون حد که مولاست، خروج از ادب عبودیت نسبت به مولا است، ولی بل وجدان از اون عنوان واقعیش که محبوب است خارج نمی شود، تبدیل نمیشه به یک عنوان مبغوض. خب پس مسلک اول این شد که فعل متجربه، که انسان کاری را که واقعا حلال است به تخیل اینکه حرام است انجام میدهد، این معنون است به عنوان قبیح. و جمعی از بزرگان تعبیر میکنن، میگن معنون است به عنوان حد که حرمت مولا. بله قبح فعلی به عنوان ثانوی دارد طبق این مسلک اول. امام و همینطور آقای سیستانی فرمودن که آقا اسیانش هم حد که حرمت مولا نیست، خدا خیرتون بده، تا چه برسه به تجری. شما چی فکر میکنید؟ خب انسان تحت تأثیر شیطان قرار میگیره، گناه میکنه، کی داره حد که حرمت مولا میکنه؟ الهی لم اعصی کهین عصیتک و انا به ربوبیتک جاهد ولا لحقک مستخف ولیکن بنیتون عرضت و اعاننی علیها شقوتی. بنده ای که گناه میکنه هیچ کس نمیگه تو به مولا توهین کردی. کی من به مولا توهین کرد؟ از چراغ قرمز عبور کرد، تو به مسئولین عالی کشور توهین کردی. آقا من کی توهین کردم؟ عجله داشتم، میخواستم رد بشم سریع برم، از چراغ قرمز عبور کردم. توهین کرد؟ پس تعبیر نکنید که حد که حرمت مولا، بگید عقل درک می کند که این فعل شما خلاف حق طاعت مولاست. یعنی حق طاعت مولا اقتضا می کنه کاری را که اعتقاد دارید اسیان مولاست انجام ندید و این فعل شما خلاف این حق مولاست. این مطلبی است که قابل بررسی است، که خب طبعا امام و آقای سیستانی منکرن این مطلب را، ولذا این دو بزرگوار قبح تجری را هم قبول ندارند، استحقاق عقاب بر تجری را هم قبول ندارند، حرمت تجری که پیشکش. و انصافا خب اشکالشون به این آقایون وارده، ای میگن تجری حد که حرمت مولاست، طغیان بر مولاست. آقا اسیانش هم طغیان بر مولا نیست، حد که حرمت مولا نیست. بله اون عبدی که به دایی نافرمانی و سرپیچی از دستور مولا کاری رو انجام میده، خب معلومه او حد که حرمت مولا میکنه. اما اون بنده شرمسار که میگه خدایا مرا ببخش، جوانم تحت تأثیر شهوتم، نگاه به زن نامحرم میکنه، این داره حد که حرمت خدا میکنه، بی احترامی به خدا میکنه. ابدا اینطور نیست، تا چه برسه به تجریش. نه احترام مولا رو نگه نمیداره، احترام عرفی رو نگه نمیداره. نه احترام عرفی رو نگه میداره. اگر مراد اون حق و طاعه مولا رو رعایت نمی کنه، آزا هم برای کلام باید ثابت کنی که حق و طاعه مولا این است که کاری که معتقدیم که اسیان مولاست هم انجام ندیم. اینو باید عقل ما درک کنه. اما ما اونی که عقلمون درک میکنه و مسلمه و اونی که بی احترامی به مولا قبیح هست، ادعای این که تجری بی احترامی به مولاست، این مورد اشکاله. و اشکال هم از امام آیستانی اشکال واردی هست. احترام مراتب داره، احترام شدید که واجب نیست، حد که احترام جائز نیست. والا شما نیمخیزم جلوی مهمان برخیزید، ممکنه احترام کامل نگذاشتید به مهمان، تمام قد بلند نشدید، فرم کنید که جلوی مهمان پاهاتون هم دراز کنید و عرض شود خدمتتون که حد گاهی غیر قصدی است. من قبول دارم همینجوری پاهاشو دراز میکنه جلوی مهمان، میگه خستم، من قصد توهین ندارم. عرف انتظار حد میکنه، همه جا حد عنوان قصدی نیست. گاهی ملتفت هستی که این فعل تو خلاف احترام عرفی است، عرف میگه که حد کردی احترام مهمان را، پاتو دراز کردی جلوی او، ولو قصد توهین نداری. اما بحث در اینه که تخلف از امر و نهی مولا، نه قصد حد در او است، نه عرفن معنون است به عنوان حد. عرض کردم لازمش اینه که چراغ قرمزم عبور بکنی به رئیس کشور توهین کردی، او واجب کرد تبعیت از این قانون را. دستور مستقیم بود دیگه، گفت سوال کردن از امام، گفتن تخلف از قوانین جایز نیست دیگه، چجور میشه دست شاید نه شرعن که اعمال ولایت کرده دیگه، خدا که نگفته اینو، خواه اعمال ولایت کرده، این من گفتم دیگه. بله ایشون میگن در اتوان اینا، این که شما نمی کن معید آقای سیستانی، ایشون میگه اصلا استحقاق عقاب ناشیست از این که مولا با خطاب امرش، حالا یا ربط داده امتثال این امر رو به شخصیت خودش، که میگه اگر این را انجام ندی به من توهین کردی، خب اینو انشاء کرده مولا، انشاء کرده، نه اینکه عرف این را بگوید. در طول این انشاء عرف میگه تو مستحق عقابی، ولی این ناشی از این که در خطاب امر ربط شخصیه بوده. مولا گفته ان لم تمتثل امری فقط هتکتنی، در این انشاء این هست، نه اینکه عرف این را حق میداند. این انشاء منشأ میشه که استحقاق عقاب بر اسیان امر بیاد، یا اون وعید بر عقاب که ایشون در تخلف از قوانین گفت هر قانونی متضمن وعید بر عقابه و اون منشأ استحقاق. خب در تجردی که ما اصلا خطاب امر نداریم. خب ولیکن این مسلک اول به صرف این اشکال امام و آقای سیستانی جواب داده نمیشه ها، تقریب هایی هست که ما درک میکنیم این فعل خروج از زی طاعت مولاست و عقل درک میکند قبح آن را، ولو آن حد که مولا بر آن منطبق نباشد، که توضیح خواهیم داد. ما عرضمون اینه که این تعبیر که گفتید هر کتت کل حرمت المولا، خب امام اشکال کردن که اسیان هم لیس حد کل حرمت المولا فضلنن تجری، خب انسان حق با امامه، ما اینو میگیم. حالا شما بفرمایید نه ما کاری به این عنوان حق نداریم، خب بحث دیگریست. مسلک دوم مسلک صاحب کفایه است، میگه قبیح فعل خارجی نیست در تجری، قبیح فعل نفسه، یعنی عزم مکلف بر اسیان، اون عزم مکلف بر اسیان قبیح است، اما فعل قبیح نیست. عزم بر اتیان یعنی عزم بر اتیان فعلی که معتقد است که این فعل عصیان مولاست. این عزم که فعل و نفس است قبیح است. ولی در عصیان غیر از این که عزم بر عصیان دارد، فعلش هم قبیح است، چون فعلش فعل حرام است. مسلک سوم مسلک شیخ انصاری است، مسلکی است که منسوب به ایشان. فرمودن اصلا تجری قبیح نیست، نه قبح در فعل است نه قبح در عزم بر فعل، صرفا کاشف از خبس سریره فاعل است. البته در رسائل اگه ملاحظه بکنید، جلد 2 صفحه 12 تعبیر داره: لا اشکال فی استحقاق الذم من جهت انکشاف خبس باطنه و سوء سریرته، و اما استحقاقه للذم من حیث الفعل المتجربه ففیه اشکال، تردید داره شیخ، کما اعترف به شیخ. خب اینم مسلک سوم که اشکال از 2 طرف به این شیخ بزرگوار ما شده. از یک طرف گفتن کدوم خبس سریرت آقا، همه رو کردید خبیث و سریره. اولا اگه خبس سریرتی هم باشه خدا کرده، این بدبخت چه گناهی داره، خدا اینجور آفرید. وانگهی عصیان هم کشف از خبس سریره نمی کن. بابا نفس اماره فریبش داده. و ما ابرع نفسی ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خودم خبس سریره. خب بله خبس سریرت آقا مگه هم
میخواد این نفس تو وقت تربیت نشده که اراده خلاف اراده شاره نکنه، هر یه مرتبی از خبس سریرت در حد هر روز داده
اینکه نمیگی اون که مستقض
خودتو تربیت نکردی برای همین اراده.
حالا تعبیر بین خبس سریرت، خبس باطن، سوء سریره، اینها در کار نیست. حالا از یک طرف این اشکال، از طرف دیگر اشکال میشه که خب با این بیان شما، حالا اگر این خبس سریره به غیر فعل متجرب کشف بشه، طرف خودش بنده خدا خیلی آدم صداقت، آدم با صداقتیه، میاد میگه من چیکار کنم، خبس باطن دارم. میگن آخه مبرزی نداره، میگه مبرز از این مال خیر خودم دارم اعتراف میکنم، اینم مستحق ذمه. خب این خبر داد از خبس داره، آدم صادقی هم هست، اهل دروغ نیست.
قسمتش که اختیاری بوده و این خودش تربیت نکرده، اون قسمتش بعد استحقاق آدم بده.
آخه اینجور که شما میفرمایید که غیر معصومین و غیر اولیاء خدا که قلیل ما هم همه همینجورن دیگه، یک نقصی در کارشون هست. حالا مسلک چهارم رو هم عرض کنیم. مسلک چهارم مسلک صاحب فصوله. صاحب فصول میگه خلاصه یک کاسه نکنید موارد تجری رو. یک وقت شما فعل واجبیه، واقعا، ولی معتقدید حرامه و مرتکب میشید، و بعد معلوم میشه اصلا واجب بوده، اصلا قبیح نیست. پسر مولا رو فهم میکنید عدو مولاست، و مولا گفته بود متا لقیت عدوی فقتلو، نمی کشید تا تجریه دیگه. اعتقاد داشتید این عدو به مولاست و مولا امر کرده به قتل عدوش، ولی تجری کردید نکشتید. بعد اومدید به مولا گفتید مولا من یک عذری بهش عذرخواهی به شما بده کارم. این آقایی که میبینی اونجا نشسته تازه وارده، این دشمن سرسخت شماست، شما گفته بودی بکشش، نکشتم. میگه خوب کاری کردی نکشی، پسر منه. رفته بود نجف درس خونده، حالا برگشته. خوب کاری کردی نکشی، اصلا اینجا قوی نیست فعل تو. ولی اگر نه که فعل مباح یا آب خوردن، معتقد بودی این خمر خوردی، اینجا ملتزم میشیم که این فعل مباح میشه قبیح، یعنی کسر و انکسار میشه بین اون جهت مقبهه یا محسنه واقعی و این قبه تجری. کسر و انکسار که شد چه بسا قبه تجری از بین میره، مثل اونجا که اعتقاد پیدا کرد حرمت واجب واقعی را و او را، ولی در این حال او را انجام داد، یا معتقد شد وجوب حرام واقعی را و در این حال او را ترک کرد. نه اینجا تجری کرده، اما مولا میگه خدا پدرتو بیامرزه، اگه میکشتی این آقا را به این پسر مرا به اعتقاد اینکه عدو به منه، درسته انقیاد کرده بودی و الان تجری کردی که نکشتی او را، ولی ای کاش از همین تجری ها بکنی. که طبیعه این تجری، این هم نظر صاحب فصول هست. ببینیم ادله مسلک اول که تأثیر داره در اصول و در فقه، که از کنیم محقق عراقی با این مسلک اول هم قبح فعل رو ملتزم شده و هم استحقاق عقاب بر فعل را و هم بطلان عبادتی را که در آن تجری کرده است، چون میگه این دیگه مبغوض شد و از محبوب بودن خارج شد. ببینیم ادلهش چیه، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.